نخست وزیر اسرائیل در دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا ایران را بزرگترین مشکل دو کشور نامید.
آقای نتانیاهو با توجه به این سیاستی که جمهوری اسلامی در رابطه با اسرائیل پیش می‌بره، برگ خیلی از نظر خودش محکمی داره که ایران را خطر عمده برای اسرائیل و برای منطقه معرفی بکنه.
فشار نیروهای امنیتی به خانواده محمد راجی از دراویش جان باخته برای دفن شبانه او. ادامه افزایش تقاضا برای خرید دلار در بازار ارز ایران.
عده زیادی از متقاضیان در انتظار این نشستند که دلار به کف برسه و به همین علت هجوم آوردن به بازار و اونها بتونن از این مسئله سود ببرن.
سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران، برجام و برنامه موشکی ایران محور این سفر اعلام شده است. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. ژان ایو لوتریان وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه با جواد ظریف همتای ایرانی خود، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. فرانسه خواستار ادامه توافق هسته‌ای است. با این حال برنامه موشکی ایران را خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نامیده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
دیدار وزیر خارجه فرانسه از تهران در روز دوشنبه برای گفتگو درباره برجام، بحران سوریه و مسائل منطقه‌ای. ژان ایو لودریان پیش از سفر به ایران گفته بود تهران باید به نگرانی‌ها درباره برنامه موشکیش پاسخ دهد. او روز دوشنبه با جواد ظریف همتای ایرانی خود، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. خواست جواد ظریف در این دیدار از اروپا بازی کردن نقش سازنده تر در حفظ برجام و تحت فشار قرار دادن آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام. پایان نقل قول. و چه مشترک این خواستها با انتظارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از وزیر خارجه فرانسه؟ انتقاد از آنچه امتیازدهی اروپا به آمریکا در زمینه برجام توصیف شد. یک نکته هم که در گفته های جواد ظریف به ژان ایو لودریان برجسته نشده بود در گفته های علی شمخانی بارز شد. اعتراض به آنچه حضور و فعالیت آزادانه اعضای سازمان مجاهدین خلق در پاریس توصیف شد. اما هنوز گزارشی درباره محتوای گفتگوهای حسن روحانی با ژان ایو لودریان داده نشده است. فرانسه و وزیر خارجه‌اش در برابر حاصل جمع این خواستها، انتقادها و اعتراضهای مقامهای ایران در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ پاسخ رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین‌الملل در گلاسکو.
به دنبال پیدا کردن خط میانه بین خواسته‌های آمریکا و امکانات اروپا برای حفظ برجام، البته پیش‌شرط‌هایی که آقای لودریان پیش از رفتن به تهران مطرح کرده بود، من جمله اشاره به ظرفیت‌های موشکی ایران، ظاهراً به مزاق حکومت جمهوری اسلامی خوش نیامده و همه شواهد حاکی از این است که استقبال از آقای لودریان استقبال بسیار سردی بوده. شاید به این ترتیب جمهوری اسلامی میخواد بگه که ما با هم منسجم هستیم، شاخه‌های حکومتی کنار هم قرار دارن و نشانه‌ای از انعطاف نمیخوان بروز بدن. در هر حال گام اول دیدار آقای لودریان از تهران و حتی دیدار او با آقای شمخانی که با لباس نظامی در به استقبال او رفت، مقدار زیادی ابهام در نتیجه گفتگوهایی که ایشون در تهران میتونه داشته باشه ایجاد کرده. همیشه در مذاکرات حد اکثر خواسته دو طرف مطرح میشه. فرانسوی‌ها و همینطور آمریکایی‌ها میخوان که این ظرفیت متوقف بمونه و ایران اعلام میکنه که ظرفیت‌های موشکی شکل دفاعی داره و حتی آماده مذاکره نیست. ولی یقیناً اون چیزی که به عنوان تراکتور دیپلماسی یا دیپلماسی خط دوم از اون یاد میکنن، گفتگوهای غیر رسمی، مذاکراتی که نتیجه اون اعلام نمیشه، میتونه این مسائل رو به صورت جنبی مطرح بکنه و اگر آمادگی برای نزدیک شدن به نقطه نظرهای طرف مقابل وجود داشته باشه، این رو به صورت توافقهای دو جانبه در ادامه گفتگوها به اون دست پیدا بکنن. به نظر من جمهوری اسلامی فوق العاده برای سخت خواهد بود که اونطور که امروز آقای ظریف اعلام کرد اتحادیه اروپا و سه کشور بزرگ اروپایی رو از دست بده. اظهارات امروز آقای ظریف حاکی از این بود که اروپایی ها رو الان در یک خط با آمریکایی ها میبینه. این به نوعی تمامیت خواهی دیپلماسی جمهوری اسلامی است، ولی شاید همه انتظارات جمهوری اسلامی نیست و آقای وزیر خارجه فرانسه شاید در طول گفتگوهایی که با آقای ظریف و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی خواهد داشت به این نتیجه میرسه که آیا امکان مذاکره با جمهوری اسلامی وجود داره یا بایستی برجام رو به انتها رسیده دید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دی ماه برای آخرین بار رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد و هشدار داد اگر کنگره آمریکا و متحدان اروپایی این کشور آن را اصلاح نکنند از این توافق خارج خواهد شد. اما فرانسه خواستار ادامه توافق هسته‌ای است. با این حال می‌گوید برنامه موشکی ایران خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. ایران این تلقی را رد می‌کند و می‌گوید برنامه موشکیش تنها جنبه دفاعی دارد. دیدارهای روز دوشنبه وزیر خارجه فرانسه با مقام‌های ایران چه اثری گذاشت بر چالشی که فرانسه همزمان در روابطش با ایران و آمریکا روبروست؟ پاسخ علیرضا نامور حقیقی کارشناس امور خاورمیانه در تورنتو.
اروپا با چند چالش روبروه. چالش اول مسئله اینه که دولت ترامپ سیاست‌های خصمانه‌ای رو که در علیه ایران و اساس تحریم رژیم هست منجر به خروج از برجام نشه و یک بحران منطقه‌ای دیگه ایجاد نشه. دوم اینکه چالش‌های منطقه ایران منجر به رودرویی نظامی نشه که تبعاتش مستقیماً بر گردن اروپا رو می‌گیره از جنبه مسائل مربوط به پناهندگان و مسائل مربوط به تروریسم. سومین مسئله این هست که وضعیت باید به گونه‌ای باشه که ایران به هر حال یک بازار بکره برای اقتصاد اروپا. این بازار نخواهد در درگیری میان ایران و آمریکا یا چالش‌های منطقه‌ای فرصت‌های اقتصادیش از دست اروپا بره. چنین وضعیتی اروپا در حقیقت می‌خواد بالانسی برقرار کنه که در بخش‌هایی از سیاست‌های ایران، سیاست‌های منطقه‌ای ایران، سیاست موشکی ایران انعطاف‌های بیشتری حاصل بشه و در نهایت آمریکا قبول کنه که لغو برجام به نفعش نیست. از سوی دیگه این درگیری‌های تجاری میان اروپا و آمریکا هم که هفته آینده با افزایش تعرفه آلمانیون و فولاد افزایش پیدا خواهد کرد اون هم ملاحظه دیگه است. در مجموع من فکر میکنم اروپا تمام تلاشش خواهد کرد که این بالانس برقرار بشه به شرط این که دولت ترامپ هم انعطاف‌های لازم داشته باشه. طبیعیه که اگر ایران از مزایای برجام مثل امکانات بانکی یا سرمایه گذاری خارج مطلقا محروم بشه دیگه هم دولت روحانی در مقابل رادیکال‌های داخلی موضع ضعف خواهد گرفت، هم دلیلی برای وجود برجام نخواهد. بنابراین ممکنه اروپا مشوق‌های مالی و سرمایه گذاری رو به ایران پیشنهاد بکنه که در اون صورت اون عاملی است که میتونه به انعطاف بیشتر ایران در حوزه‌های مختلف منجر بشه.
همزمان یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که شکست احتمالی برجام زیانی بزرگ برای راستی آزمایی هسته‌ای و چند جانبه گرایی خواهد بود. شاید این گفته یوکیو آمانو به کام مسئولان ایران خوش آمده باشد، اما این خواست دیگر آژانس احتمالاً یعنی تکلیف‌های تازه‌ای برای مقام‌های تهران، چون در بخشی از بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدیر کل آژانس خواستار شفافیت بیشتر ایران درباره توسعه چرخه سوخت هسته‌ای ایران شده است. دورتر از دنیای سیاست، همزمان با ورود وزیر خارجه فرانسه به ایران، نمایشگاه موزه لوور افتتاح شد. نمایشگاهی به نام لوور کوچک با آثاری که از پاریس به تهران انتقال داده شده که تا 18 خرداد برپا خواهد بود.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
طیبه راجی فرزند محمد راجی درویش کشته شده پس از حوادث خیابان پاسداران تهران به رادیو فردا میگوید نیروی انتظامی آنها را تحت فشار قرار داده تا جسد پدرشان را شبانه به خاک بسپارند. او میگوید خانواده آقای راجی زیر بار این خواسته نرفتند. همکارم بابک غفوری آذر در ابتدای گفتگویش با خانم راجی درباره موضوع خاکسپاری پدرش از او پرسیده است.
امروز گفتن جسد کار با چکاپی شده، جوابش دو ماه دیگه میاد. نمیتونیم هیچ سرخونه‌ای تو تهران جسد تحویل نمیگیره. سوار آمبولانسش کردن، فرستادن یک سمت علیگودرز. توی علیگودرز گفتن نیروی انتظامی خودش باید جسد رو تحویل بگیره و گفتن جسد باید شبونه خاک بشه. بعد اجازه بدین جسد رو شبونه خاک کنیم. ما هم گفتیم ما همچین اجازه ای نمیدیم. ما که خانواده‌شیم، خانواده درجه یکش همچین اجازه ای بهشون نمیدیم. من الان خودم شرایط جسمی مناسبی ندارم. دست و پام قفل شده. برادرم قرار بود برای مراسم کف و دفن پدرم آزاد بکنن، 100 میلیون تصدیق گذاشتیم ولی حتی بهش مرخصی ندادن که برای مراسم پدرش حضور داشته باشه. ولی اینکه بخوان بابامو نصف شب دفنش بکنن، این دیگه غیر قابل پذیرشه.
مسئولانی که این درخواست رو از شما داشتن از طرف چه نهادی هستند؟
من خودم دارم راه میافتم به سمت اونجا. مادر من با من تماس گرفتن، گفتن که اینجوری بهش گفتن نیروی انتظامی.
و سخنگوی قوه قضاییه امروز اظهاراتی داشت که پدر شما در جریان بازجویی یا بازداشت فوت نکرده. شما اطلاعات بیشتری دارین؟ آیا این صحبت رو تایید میکنین؟
به ما گفتن که پدرتون بر اثر ضرب و جرحی که اون شب، یعنی من شنیدم، مشخصا به خود من نگفت، دامادمون این حرف رو من منتقل کرده که بر اثر ضرب و جرحی که داشتن رسوندنش بیمارستان و تموم کرده. ولی مسئولیت پدر من با همون نهاد نیروی انتظامی بوده، نیروهای امنیتی بوده که اونجا ایشون رو مورد ضرب و جرح قرار دادن و ایشون رو بیمارستان منتقل کردن و جسد ایشون 15 روز دست اونها بوده و هیچ اطلاعی به ما ندادن که ایشون جسدشون 15 روز فوت کرده، اینجوری که امروز به ما گفتن.
آیا شما اقدامی انجام دادین که وکیلی بگیرین و این موضوع رو پیگیری بکنین؟
ما وکیل گرفتیم، دارن پیگیری میکنن و به هیچ عنوان به گفته وکیلمون قبول نمیکنیم که پدر منو شبونه خاک بکنن. اگه میخوان خودشون خاکش بکنن، گفتن یا امشب باید شبونه خاکش بکنید یا دیگه اجازه کفن و دفن و هیچ تحویل جسدی به شما نمیدیم. ما اجازه نمیدیم پدر منو شبونه خاک بکنن. اگه خودشون میخوان خاک بکنن برن خاک بکنن، مسئولیتش با خودشون.
تجربه راجی، فرزند محمد راجی، درویش جانباخته پس از حوادث خیابان پاسداران تهران بود و در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر درباره فشار نیروی انتظامی به آنها برای دفن شبانه پدرش توضیحاتی را ارائه می‌داد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید رفت و در همان دقایق نخست ایران را بزرگترین چالش منطقه عنوان کرد. آقای نتانیاهو با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران و حضور نیروهای ایرانی در سوریه اعلام کرد که باید جلوی جمهوری اسلامی گرفته شود. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، نخست ارزیابی او را در مورد اظهارات نخست وزیر اسرائیل پرسیده است.
آقای نتانیاهو با توجه به این سیاستی که جمهوری اسلامی در رابطه با اسرائیل پیش می‌بره، برگ خیلی از نظر خودش محکمی داره که ایران رو خطر عمده برای اسرائیل و برای منطقه معرفی بکنه. اون شعار نابودی جمهوری اسلامی بسیار محمل مناسبیه برای یک همچین برآمد آقای نتانیاهو و تبلیغاتی که میکنه. در این حال خب می‌دونیم در 4 عرصه اسرائیلیا تلاش می‌کنن که ایران رو به خاطر همین سیاست‌ها و رویکرداش برشاد مهار بکنن. از جمله خب می‌دونیم مخالف اصلی برجام بودن و الان که این برجام به تصویب رسیده دارن میرن که با کمک آمریکا اگر نترن لغوش بکنن سری صدا تغییراتی در متنش بدن، از جمله مربوط به اینی که ایران نتونه دوباره بعد از یک بازه زمانی معین دوباره ظرفیت اتمی متعارف خودش داشته باشه و مثل یک عضو عادی آژانس اتمی بهش برخورد بشه، اینکه کنترل ها و نظارت ها بر پایگاه‌های مختلف ایران چه اتمی چه نظامی یه مقدار تشدید بشه، مکانیزم‌ها یه مقدار بازبینی بشه و همچنین اگر بشه مسئله موشکی ایران، مسئله اینکه آزمایش‌ها و برد موشک‌ها هم چقدر باشه و چه محدودیت‌هایی براش اعمال بشه، حتی این رو هم در مقدمه برجام بیارن. در این حال اسرائیلی‌ها این تلاش هم دارن که ایران رو به خاطر باز همین سیاست رابطه که با حزب الله داره و حماس داره تا حد ممکن از مرزهای اسرائیل دورش نگه دارن، از جمله در سوریه با توجه به معادلاتی که در این کشور داره پیش میره و قدرتی که ایران در سوریه به دست آورده. این تمام تلاش‌های آقای نتانیاهو چه از طریق روسیه چه از طریق آمریکا متوجه لغو و نفی این حضور ایران در اون مناطق.
آقای حسینی فرد، برخی خبرگزاری‌ها میگن که این سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا آمریکا در واقع موقعیتی است که افکار عمومی رو در اسرائیل از داستان تحقیقات در مورد فساد مالی او منحرف کنه. آیا شما فکر میکنید که این موضوع ارتباطی با سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا داره یا نه؟
طبیعتاً آقای نتانیاهو با این فشاری که در اسرائیل رو سرش است به خاطر این اتهاماتی که در مورد فساد و سوء استفاده از امکانات دولتی کرده، سعی میکنه از این سفر هم خب به نفع خودش، به نفع بهبود وضعش کمک بگیره. ولی از یاد نبرید که این سیاست یا این حرفا و رویکردهای دولت نتانیاهو مربوط به امروز و دیروز نیست. سخنرانی های متفاوتی که در سازمان ملل کرده و همیشه هم مسئلهش ایران بوده، همین سخنرانی اخیرش در داووس که اونجا هم به نوعی ایران رو رفت و همین صحبته که امروز در حضور ترامپ هم میکرد عنوان کرد. یعنی به نظر میاد کل سیاست دولت فعلی اسرائیل و بخشی از اپوزیسیون اصولا این ربطی لزوماً به این وضعیتی که آقای نتانیاهو در کشور در درگیر هست نداره. ولی خب شرایطی هم هست که خب برای این وضعیت هم ازش استفاده بکنه و سعی کنه به نوعی این مسئله رو با هم مسئله فشاری که در عرصه داخلی روش هست رو به حاشیه برونه.
دونالد ترامپ امروز در دیدارش با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گفت که احتمال داره که در مراسم افتتاح سفارت آمریکا در اورشلیم یا بیت المقدس حضور پیدا کنه. به تصور شما این گونه سخنان آیا تأثیری در مسئله صلح خاورمیانه، مسئله صلح اسرائیل با فلسطینیا خواهد گذاشت؟
بذات این که اصولا آقای ترامپ قول داده که انتقاد به سفارت آمریکا را از تل آویو به اورشلیم، میشه گفت که حرف اول یا سنگ اول اونجا بنا گذاشته شد. حالا حضور آقای ترامپ هم خب در این مراسم احتمالاً یه مقدار برجسته میکنه، یه مقدار حساسیت برانگیزه. ولی خب از اون بر اسرائیل هم به نظر میاد که بیش از پیش سعی میکنه که تنها این مسئله با آمریکا خلاصه نشه، با کشورهای بسیاری در حال مذاکره‌اند که اونها هم سفارتاشون رو منتقل بکنن. از اون میگه که در فهمی در روز گذشته گواتمالا هم اعلام کرده، برخی از کشورهای آمریکای لاتین، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، حتی نمیگه اتحادیه اروپا به طور جمعی مخالف اینکه سفارت منتقل بشه به اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته بشه قبل از سرگون مذاکراتی با فلسطینی ها. و در همین اتحادیه اروپا هم برخی از کشورها قول دادن که این کار رو بکنن، یعنی همون رویه آمریکا رو در پیش بگیرن. در صورت آقای نتانیاهو با اینکه این دعوت رو بکنه یا تشویق بکنه آقای ترامپ رو و این اقدام در همون ماه مه هم انجام بشه، از این جهت هم به نظر میاد که خب برگی که میخواد در عرصه داخلی باش بازی بکنه. ضمن اینکه آقای ترامپ هم در عرصه آمریکا با توجه به لابیای مختلف یهودی که اونجا هستن و به خصوص اون مسیحیان تبشیری که اونها هم در رابطه با تل آویو و اینی که انتقل بشه پایتخت اسرائیل به اونجا حساسیت دارن، رأی خودش رو در اونجا شاید بیش از پیش بخواد تحکیم بکنه.
تحلیل حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان رو در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی درباره سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب هستید. در ایران برخی رسانه‌ها از کمبود ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا در بازار ارز این کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بسیاری از صرافی‌هایی که ارزهای خارجی را با نرخ شناور بانک مرکزی عرضه می‌کنند با صف‌های طولانی خریداران روبرو شدند. با اینکه بانک مرکزی ایران از ماه گذشته به منظور کاهش تقاضا و پایین آوردن قیمت ارزهای خارجی اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌های ریالی کرده و همچنین روزانه مقادیر زیادی ارز را به قیمت شناور به برخی صرافی‌ها توزیع می‌کند، اما همچنان تقاضا در بازار ارز کاهش پیدا نکرده. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و از او درباره دلایل افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی در ایران رو پرسیدم.
این قابل پیش‌بینی بود،
چون میدونیم که دلار به مرز 5000 تومان رسید و بعداً با یک سلسله از تصمیم‌هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اتخاذ کرد، به خصوص در مورد بالا بردن نرخ سود بانکی برای جمع‌آوری کردن نقدینگی از بازار و همینطور با تزریق دلار به بازار، توانستند که قیمت دلار رو کاهش بدن. ولی از همون موقع معلوم بود که عده زیادی از متقاضیان در انتظار این نشستند که دلار به کف برسه و اینها شروع کنن به خرید دلار که ارزان شده و به همین علت هجوم آوردن به بازار و اونها بتونن از این مسئله سود ببرن. مشکل دیگه نرخ دلار در بعضی از شهرهای مجاور ایران، یعنی کشورهای مجاور مثل هرات افغانستان و یا سلیمانیه کردستان عراق، نرخ دلار بیشتر از اون نرخی هست که در تهران هست، چون در اونجا هم مبادلات ریالی به دلار انجام میگیره، هم در کردستان و هم در افغانستان. در نتیجه اونها اومدن به تهران دلار ارزونتر به خیال خودشون بخرن و برگردونن به اون شهرها. و همینطور در بعضی از شهرهای مرزی ایران هم قیمت دلار بالاتر از اون چیزی هست که در ایران هست.
آقای خاوند، چرا تاکنون تدابیر بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار در بازار که از جمله میشه به توزیع ارز مداخله‌ای و همچنین افزایش سود سپرده ریالی اشاره کرد، تأثیرگذار نبوده؟
در بازارهای موازی مردم انتظار ندارند همون سودی رو کسب بکنند که در بازار ارز. البته در بازار پول نرخ سود بانکی رو بالا بردن، قبلا 15% بود، در حال حاضر این نرخ رو به 20% رسوندن. ولی این برای کسانی که میخوان درآمدی کسب بکنن کافی نیست و اونها انتظار دارن که با رفتن به طرف بازار ارز درآمد بیشتری رو به دست بیارن. در بازارهای دیگه مثل بازار سهام یا بازار طلا یا بازار مسکن هم در حال حاضر هیچ امیدی به کسب سود بیشتر نیست و به همین دلیل هم هست که به طرف این بازار هجوم آوردن.
آقای خاوند، برخی خبرها حاکی از این هست که ایران قصد داره دلار رو از سبد تجاری خودش با دیگر کشورها خارج کنه و با دیگر ارزهای معتبر خارجی این تجارت رو انجام بده. آیا این تصمیم شدنی هست و تاثیرگذار هم خواهد بود بر روی تقاضا بر روی دلار در داخل ایران؟
این هم میتونه تاثیر بذاره به یک نوعی، ولی در واقع این تصمیمی که بانک مرکزی گرفته تا اندازه زیادی اجراش دست کم در حال حاضر غیر ممکنه، چون اولا درآمدهای بزرگ مهم ایران از طریق نفته که به دلار حاصل میشه. البته مشتریان نفت ایران همون دلار رو تبدیل میکنن به یورو یا ارزهای دیگه، به خصوص در کشورهای آسیایی، و به ایران میدن و ایران از این محل هم یه مقدار زیادی ضرر میکنه. خارج شدن از نظام دلار برای ایران در واقع اگر غیر ممکن نباشه، دست کم بسیار بسیار دشوار هست، چون اقتصاد ایران چه بخواهد و چه نخواهد به منطقه دلار تعلق داره. مردم در ذهنشون با دلار محاسبه میکنن. اقتصاد ایران به مقدار زیادی دلاریزه شده، حتی در اسناد بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم به دلار می نویسند. در بودجه ایران هم میگن مثلا نرخ دلار معادل اینقدر از پول ایران هست. بنابراین این کار ساده ای نیست و همونطور که عرض کردم برای مردم و در نتیجه متقاضیان ارزهای خارجی هم هیچ پولی در حال حاضر بیشتر از دلار نیست و به همین علت هست که بیشتر به طرف دلار هجوم آوردن. البته تا اونجایی که من اطلاع دارم یورو هم مورد تقاضای زیاد متقاضیان ایرانی است.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود و درباره دلایل افزایش تقاضا برای خرید ارز در ایران توضیحاتی رو ارائه میداد. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
40 سال هر چه مشکل داریم به گردن آمریکا انداختیم، همه چی رو، حتی آب خوردنمون رو. سوال میکنیم از مقام معظم رهبری و اونهایی که پیرو این خط هستند که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. خب حالا سوال اینه که اگر میتونست یک غلطی بکنه الان چه وضعیتی بود توی مملکت؟ این جواب بده یه نفر. حالا که نتونسته غلطی بکنه، این وضع کارتون خواب و گور خواب و وضع اقتصادی اون، وضع بیکاری و ایناست. حالا اگر میتونست بکنه چی میشد؟ یه مرد پیدا بشه بیاد وسط جواب بده.
میگم این واقعا خیلی حرفه ها. کارگر بیچاره میگه حقوقمه بهم بده، میگه بازداشتش کن، دشمن فرستادتش. ای بنازم حکومت عدل علی رو.
وزیر کشور فرمودن شدت و حدتی که در مورد حجاب اجباری به کار برده شده نتیجه نداده. خدا پدرتو بیامرزه که بعد از 40 سال متوجه یک موضوع بسیار ساده شدی که در هر موردی بایستی کار کارشناسی بشه تا نتیجه بده. زور و اجبار به هیچ وجه جواب نمیده. حتما نمونه مواد مخدر رو هم که هزاران قربانی داده به یاد داریم. اونم جواب نداد، مثل خیلی کارهای دیگه جمهوری اسلامی.
ساعت 28 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. شنونده مجله شام نیمه شب رادیو فردا هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد شکست برجام زیانی بزرگ برای راستی آزمایی هسته‌ای خواهد بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تاسیسات هسته‌ای ایران قادر است در کمتر از 48 ساعت به وضعیت قبل از امضای برجام برگردد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه فرانسه از اروپا خواست تا نقش سازنده تری در حفظ برجام داشته باشد. مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه گفت هیچ کس حق گفتگو و مذاکره به گفته او با بیگانگان در مورد توان دفاعی و موشکی ایران را ندارد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه فرانسه سیاست اروپا را به گفته او امتیازدهی به آمریکا برای باقی نگه داشتن این کشور در توافق هسته‌ای با ایران اشتباه خواند. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید زد احتمال سفرش در ماه مه میلادی به اورشلیم بیت المقدس برای گشایش سفارت جدید آمریکا در این شهر خبر داد. و دادستان تهران روز دوشنبه در گذشت محمد راجی یکی از دراویش گناوادی در حین بازجویی را تکذیب کرد. پس از یادآوری دوباره نقش سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در پرونده مرگ زهرا کاظمی، دادستان تهران اکنون گفته است که پرونده سعید مرتضوی در این زمینه هنوز باز است و افزوده که به اتهام سعید مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در سال 1382 هنگام عکس برداری از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد و پس از بازجویی توسط سعید مرتضوی به دلیل ضربه مغزی در زندان درگذشت. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر که پس از مرگ زهرا کاظمی وکالت تنها فرزند او را بر عهده داشت، نخست پرسیده که پرونده باز است، این به چه معناست؟ زیرا قوه قضاییه در گذشته اصولاً نقش سعید مرتضوی را در مرگ زهرا کاظمی نادیده گرفته بود. عبدالکریم لاهیجی:
این سوالی است که آقای دادستان تهران باید به اون پاسخ بده. فقط از نظر یادآوری چگونگی جریان این پرونده اضافه کنم که از ابتدای تشکیل پرونده، یعنی پس از مرگ زهرا کاظمی، من دو دسته اعتراض‌ها و پیشنهادها داشتم. نخست اون چیزی که بابش میگیم مسائل شکلی، یعنی اون چیزی که مربوط به چگونگی رسیدگی است. ما میگفتیم در شرایطی که دادستان تهران سعید مرتضوی است و با توجه به اینکه مطابق اصول آیین دادرسی کیفری و تشکیلات دادگستری دادستان بر تمام قضاتی که در دادسرا کار میکنن ریاست فائقه داره و با توجه به اینکه سعید مرتضوی به دلایلی که در قسمت دوم عرض خواهم کرد متهم اصلی پرونده بود، من میگفتم که درست نیست که پرونده در دادسرای تهران رسیدگی بشه. حالا چه معاون دادستان، چه دادیار، چه دادپاسپورت، زیر دست‌های سعید مرتضوی هستند و نمیتونن مافوق خودشون رو احضار کنند و براش قرار صادر بکنن. پیشنهاد ما این بود که این پرونده توسط یکی از قضات دیوان کشور که تحصیلات حقوقی کرده باشه و سابقه کار در دادگاه‌های انقلاب هم نداشته باشه بهش رسیدگی بکنه، که متاسفانه هرگز به این درخواست پاسخ مثبتی ندادند و پرونده در دادسرای تهران موند. دوم، پس از این که در کنار رسیدگی پرونده کمیسیون اصل 90 مجلس شورا هم به این موضوع رسیدگی کرد، در لایحه مفصلی که من فرستادم، گفتم که سعید مرتضوی در چارچوب قانون مجازات اسلامی حداقل مرتکب یا متهم به ارتکاب 6 جرمه و از درجه جنایت هم توش هست و از جمله شکنجه منتهی به فوت. ولی با توجه به اینکه پس از تحقیقات مفصل کمیسیون اصل 90 و با عنایت به اینکه حتی سعید مرتضوی به احضارهای مکرر کمیسیون اصل 90 هرگز پاسخی نداد و در کمیسیون حاضر نشد، برای کمیسیون اصل 90 هم مشخص بود که سعید مرتضوی متهم نخست این پرونده است. ولی خب هرگز از سعید مرتضوی هیچ بازجویی هم بازپرس پرونده نکرد و پرونده به دادگاه ارجاع شد و نتیجه هم که خب به نتیجه نرسید. و الان بعد از 14 سال چگونه است یک پرونده ای، اون هم پرونده که درش اتهام جنایی هست، در دادگستری معوق بمونه و حالا بگویند که به دادسرای جنایی ارسال میشه؟ این پاسخی است که رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران و دیگر مسئولان قوه قضاییه بهش پاسخ بدن.
اتفاقا این سوالی هست که مطرح میشه آقای لاهیجی، چرا دوباره و در این زمان بعد از 14 سال همونطور که شما اشاره کردید موضوع نقش داشتن سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی فکر میکنید مطرح میشه؟
بقیده من دو علت عمده داره. نخست نارضایی است که از قوه قضاییه خب دیگه گفت به گوش فلک هم رسیده و از جمله نارضاها آقای احمدی نژاد احمد. دوم اینکه خب آقای سعید مرتضوی هم دیگه از اون جلال و جبروت منتهی به پشتیبانی مستمر و همیشگی رهبر جمهوری اسلامی هم دیگه پایین کشیده شده و میدونید که در پرونده جنایات کهریزک بالاخره او محکوم به 2 سال حبس شده و این روزها هم پروندهش به شعبه اجرای احکام رفته، برای اینکه برای نخستین بار آقای سعید مرتضوی نه به عنوان دادستانی که از ساعت 10:25 شب تا 2:30 در کنار معاونش و زهرا کاظمی بازجویی میکردند و حالا این بازجویی در چه شرایط اوضاع حوالی بودی که ساعت 2:30 برای زهرا کاظمی قرار بازداشت موقت صادر میکنن و فردای اون روز هم محمد حسین خوشبخت رو مدیر کل وزارت ارشاد رو که برای زهرا کاظمی به عنوان عکاس و روزنامه‌نگار کارت خبرنگاری صادر کرده بودند و حتی به مقامات زندان اوین نوشته بودند که اون مجاز بیاد اونجا و کسانی که یعنی خانواده های زندانیان سیاسی عکس برداری کنه، او رو احضار میکنه و میگوید که ما یک جاسوسی رو گرفتیم و او هم به جاسوسی اعتراف کرده. بنابراین معلومه که تا ساعت 2:30 چگونه اعتراف و اقرار میگرفتن از زهرا کاظمی و بعد او هم متهم میکنه به معاونت در جاسوسی. بنابراین دیگه آقای سعید مرتضوی در شرایط اوضاع حوال اون روز نیست و من فکر میکنم شاید این عامل هم در به اصطلاح، حالا من هنوز مطمئن نیستم که پرونده سعید مرتضوی به دادسرای جنایی ارجاع بشه و واقعا رسیدگی بعد از 14 سال مسیر عادی طی کنه، به لحاظی که میدونید 2 روزه که خانواده رولامینی هم گفتن که حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده ولی امروز رئیس دادگستری تهران میگوید که از این موضوع خبر نداره. بنابراین طی روزها و هفته‌های آینده باید ببینیم که آیا دادستان تهران واقعا یک حقیقتی رو، یک واقعیتی رو اعلام میکنه یا اینکه باز میخواد به اصطلاح با سیاست فرار به جلو برای مدت دیگه‌ای هم بگوید که پرونده زهرا کاظمی در جریان رسیدگی است. این رو باید آینده روشن بکنه که ما پس از 14 سال با جریان عادی یک پرونده سر و کار خواهیم داشت یا نه.
اشاره کردید که سعید مرتضوی گفته بوده که یک جاسوس رو دستگیر کردم. اتفاقا علی یونسی وزیر وقت اطلاعات در سخنان اخیرش تایید کرد که 2 کارشناس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی که در یک هتل انجام شده بوده به این نتیجه رسیده بودند که این خبرنگار به لحاظ فنی و علمی اصلا جاسوس نیست.
ببینید موضوع همینه. بعدم الان یک بحثی هم از بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که تشخیص جاسوسی با وزارت اطلاعات یا با قوه قضاییه مسئله نیست. مسئله اینه که اعلام کننده جرمی به عنوان یا اتهامی به عنوان جاسوسی باید وزارت اطلاعات باشه. اون چیزی که وزیر اطلاعات هم میگه همین موضوعه، ولی نه اینکه دادستان تهران یک کسی رو که یک عکاسی رو که وزارت ارشاد براش کارت خبرنگاری صادر کرده، او داره عکس میگیره از کسانی که جلوی زندان اوین یعنی خانواده ها متحسن شدن و این رو به عنوان جاسوسی تلقی بکنن. من اینکه داستان تهران، داستان انقلاب تا ساعت 2:30 یک خبرنگار عکاس رو با اعمال فشار ناگزیر از اعتراف بکنند و فردای اون هم مدیر کل وزارت ارشاد رو به عنوان متهم جاسوسی بخواد تحت تعقیب قرار بده.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس بود و درباره پرونده مرگ زهرا کاظمی و نقش سعید مرتضوی در این پرونده توضیحاتی رو ارائه میداد. مجله نیمه شب رو پی میگیریم با دو گزارش و خبرهای ورزشی. با ادامه تحقیقات گسترده در رابطه با زن مداخله روسیه در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رئیس جمهوری روسیه میگوید منکر آن نیست که برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در روسیه در این انتخابات مداخله کردند، اما تأکید دارد که دولت روسیه نقشی در این روند نداشته است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه تأکید دارد شهروندان روسی که در چارچوب تحقیقات مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به انواع جرایم متهم شدند، از دستورات دولت پیروی نکردند. ولادیمیر پوتین پیشتر نیز گفته بود که ممکن است حملات سایبری هنگام کارزار انتخاباتی آمریکا در سال 2016 کار هکرهای میهن پرست باشد. او طی مصاحبه جدید بار دیگر هر گونه اقدام دولت روسیه به نفع دونالد ترامپ را به شدت رد کرد و با اشاره به متهمین روس این پرونده به شبکه تلویزیونی NBC گفت:
می‌دانم که این افراد نماینده حکومت روسیه نیستند و نمی‌توانم تصور کنم آنها دقیقاً چه اقداماتی انجام دادند و نیتشان چه بوده. اگر همتایان آمریکاییمان اسناد مشخصی دارند، آن را به ما تحویل دهند، نه اینکه در رسانه‌ها غوغا برپا کنند. ما آماده ایم که این اسناد را بررسی و در این باره گفتگو کنیم.
پوتین در این حال احتمال استرداد این افراد به آمریکا را قاطعانه رد کرد و در ادامه این مصاحبه افزود آمریکا نیز شهروندان خود را به کشورهای دیگر تحویل نمی‌دهد. این اظهارات رئیس جمهور روسیه مربوط به اتهاماتی است که رابرت مالر، بازرس ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه، به 13 شهروند و 3 شرکت روس وارد کرده. بنا به کیفرخواستی که علیه این افراد صادر شده، اتهاماتشان شامل توطئه، تقلب بانکی، جعل هویت و عدم اجرای هویت تحت عنوان مأمور کشور خارجی است. در این کیفرخواست همچنین آمده که مداخله روس‌ها در اوضاع سیاسی آمریکا از سال 2014 آغاز شد، اما همچنین گفته شده شواهدی به دست نیامده که نشان دهد این مداخله بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اثر گذاشته. مقامات روس سندیت این اتهامات را زیر سوال بردند و رئیس جمهور آمریکا که همواره منکر هر گونه تبانی با کرملین بوده نیز در توییت نوشت که نتایج انتخابات تحت تاثیر قرار نگرفته و ستاد انتخاباتی وی نیز کار خطایی انجام نداده. این در حالی است که بازرس ویژه پرونده روسیه تاکنون علیه مشاور پیشین امنیت ملی دولت دونالد ترامپ، مدیر سابق و دو مسئول ستاد انتخاباتی وی و همچنین یک وکیل هلندی کیفرخواست صادر کرده، اما اتهامات مطرح شده مستقیماً با نقش روسیه پیوندی ندارد. اندری کازینکا تحلیلگر سیاسی میگوید این تحقیقات باعث نگرانی شدید در محافل نزدیک به کرملین است.
محافل نزدیک به کرملین بالاخره پی بردند که تحقیقات موفقیت آمیز بوده و عمق و گسترش آن رازهای بسیاری را علنی خواهد کرد. اگر مثلا علیه یوگنی پریگوژین به دلیل فعالیت‌هایش در کارخانه ترول‌ها کیفرخواست صادر شده، بیشک بدان معناست که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا شواهد کافی در این باره جمع‌آوری کردند. همانطور که اخیراً متوجه شده ایم، آنها شواهد کافی در رابطه با فعالیت‌های این شخص در راستای استخدام مزدوران برای جنگیدن در جبهه اسد در سوریه در دست دارند. و اگر مقامات آمریکایی توانستند ارتباط پریگوژین با مقامات ارشد کرملین در رابطه با سوریه را شناسایی کنند، بیشک می توانند به جایگاه وی به عنوان رابط میان پوتین و ترامپ نیز پی ببرند. همانطور که به تازگی نقش آلک دریپاسکا، آلیگارش قدرتمند روس در ارتباط با این پرونده علنی و باعث شد او از مدیریت مهمترین کارخانه هایش کنارگیری کند. یک تحقیق رسانه‌ای وجود دارد که پوتین در بهار 2016 در پاسخ به اسناد پاناما که او به دلایلی آن را توطئه هیلاری کلینتون علیه شخص وی می‌داند، دستور داد که روسیه مانع پیروزی کلینتون در انتخابات شود. شک ندارم به زودی اسنادی در این رابطه نیز افشا خواهد شد.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا روسیه را متهم می‌کنند که با هک و تبلیغات دروغین سعی کرده نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا را به نفع دونالد ترامپ تغییر دهد. روسیه همواره این اتهام را رد کرده و رئیس جمهور آمریکا نیز می‌گوید او کاملا از جریان تحقیقات مبرا شده. اما علاوه بر بازرس ویژه وزارت دادگستری، سه تحقیق جداگانه در این رابطه در کنگره ادامه دارد و مقامات آمریکایی همچنین مظنونند روسیه مایل است در انتخابات میان دوره‌ای در کنگره نیز مداخله کند. از سوی دیگر دوشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه صراحتا آمریکا را متهم کرد که قصد دارد نتایج انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری روسیه را تحت تأثیر قرار دهد. آنا رایسک، رادیو فردا.
اما گروه موسیقی شیلر از آلمان برای دومین بار وارد تهران شده برای اجرای کنسرت. گروه شیلر نخستین گروه موسیقی از کشورهای غربی است که در ایران کنسرت برپا می کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شیلر گروه موسیقی الکترونیک 20 سال پیش در آلمان راه اندازی شده و در مدت کوتاهی توانسته معروفیتی برای خود دست و پا کند. نام این گروه موسیقی برگرفته از نام فریدریش شیلر، شاعر، نمایشنامه نویس، فیلسوف و مورخ آلمان در قرن 18 میلادی است. گروه شیلر از همان آغاز کار با انتشار اولین تک آهنگ به نام زنگ ناقوس ابتدا در آلمان به شهرت رسید و به تدریج با اجرای کنسرت های بیشمار در اروپا و دیگر نقاط دنیا بر محبوبیتش به ویژه در میان جوانان افزود. این گروه پس از اجرای 5 کنسرت در اواخر آذر ماه امسال و 3 کنسرت تازه‌اش که در حال حاضر در تهران جریان دارد، بدون خواننده و بی کلام برنامه‌های خود را تاکنون در ایران دنبال کرده. یکی از ویژگی‌های کنسرت گروه شیلر به نوشته روزنامه‌های آلمان، نورپردازی، صدا برداری و به طور کلی جلوه‌های ویژه‌ای است که به هنگام اجرای قطعات سازی و آوازی تماشاگران را به سوی خود می‌کشاند. به گفته آهنگساز و سرپرست گروه شیلر، قطعات موسیقی برای اجرا در کنسرت‌ها از قبل ساخته می‌شود، ولی با این حال شور و حالی که تماشاگران هنگام اجرا از خود نشان می‌دهند، اعضای گروه را به بداهه نوازی هم وامی‌دارند. به گفته برگزار کنندگان کنسرت های گروه موسیقی الکترونیک شیلر در ایران، دلیل تمدید 3 کنسرت تازه در تهران به خاطر تقاضای تماشاگران پیشین در آذر ماه بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
اما نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز دوشنبه با توقف تراکتورسازی و برد پرسپولیس آغاز شد. در گروه آ، تراکتورسازی که در دو بازی اول مغلوب حریفان شده بود، در ابوظبی مقابل تیم الجزیره امارات به تساوی بدون گل رسید و با 1 امتیاز همچنان در انتهای جدول این گروه باقی ماند. اما در گروه سی، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با حضور نزدیک به 40,000 تماشاگر با 2 گل الوصل امارات را برد و به صدر جدول صعود کرد. از همین گروه نصف خارشی ازبکستان 1-0 الصدر قطر را شکست داد. در جدول گروه C سه تیم پرسپولیس، الصد و نصف خارچی هر سه با 6 امتیاز به دلیل تفاضل گل به ترتیب اول تا سومند. استقلال و ذوب‌آهن دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان امروز سه شنبه با حریفان اماراتی دیدار دارند. در گروه دی آبی‌ها که با یک برد و یک تساوی صدرنشین این گروهند در امارات با العین مسابقه می‌دهند و در گروه بی ذوب‌آهن در اصفهان میزبان الوحده امارات است. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری آمریکا همراه تیم ملی وزنه‌برداری این کشور برای شرکت در یک دوره مسابقات بین‌المللی در ایران تحت نام جام فجر روز گذشته وارد شهر اهواز شدند. این رقابت‌ها قرار است طی روزهای 17 تا 19 اسفند ماه با حضور 11 تیم خارجی و تیم ایران به میزبانی شهر اهواز انجام شود و به نوشته خبرگزاری ایرنا تا روز دوشنبه اعضای 3 تیم آمریکا، صربستان و سوریه وارد این شهر شدند. فدراسیون فوتبال ایران برای اعزام هواداران علاقمند سفر به روسیه برای دیدن مسابقات جام جهانی 2018 در صدد انتخاب یک شرکت خدماتی مسافرتی است. سایت فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه برای انتخاب این شرکت مسافرتی اطلاعیه صادر کرد و از آژانس‌هایی که مورد تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستند خواست تا در صورت تمایل درخواست رسمی خود را به این فدراسیون ارسال کنند. رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2018 روسیه تابستان سال آینده حدود 4 ماه دیگر برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله خبری همراهی کردید. در ادامه شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسمفر خواهید بود. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
آرش دبستانی، داستان نویس 31 ساله مقیم آمریکا، از سال 1389 به صورت جدی و پیگیر داستان نویسی را در تهران آغاز کرد. سال 1392 یک داستان کوتاهش برنده لوح افتخار جایزه ادبی هدایت شد. همان سال از تهران به کالیفرنیا مهاجرت کرد. در آمریکا در رشته زبان اسپانیایی تحصیل کرد و به داستان نویسی و چاپ آثارش به زبان فارسی ادامه داد. اکنون در حال چاپ چهارمین مجموعه آثاری است که به جز یکی از آنها، یعنی واجد شرایط مرگ، هیچ کدام در ایران مجوز نشر نتوانستند بگیرند. بهره‌گیری از موقعیت‌های استعاری در فضاهای سورئالیستیک و آدم‌هایی که با ترس‌ها و تردیدهایشان مواجه می‌شوند و نیز مهاجرت از تم‌های عمده داستان‌های آرش دبستانی است. در این حال جملات کوتاه و مهارت او در رسیدن به فرمی نوشتاری که ضرباهنگش خواننده را نگاه می‌دارد از ویژگی‌های دیگر این داستان هاست. این نویسنده جوان مهمان امروز نمای دور نمای نزدیک است. اما پیش از آن سطرهایی از داستان بلند در حال انتشارش یلنا گراد را بشنویم با صدای خودش.
این بار نمیدانم کار درستی بروم کنارش بنشینم. این بار سعی میکنم با جرأت به صورتش نگاه کنم. چیز خاصی که نیست. چهره زنی مانند چهره میلیون ها زنی که در دنیا بر صورتی سوار شده. اما من سخت جلو میروم. مثل کشتی، مثل تانک، آهسته اما محکمم. فکر میکنم حرکت دائمی من میتواند النا را تحت تاثیر قرار دهد. شاید وقتی برگردد متوجه شده باشد من به راستی به او علاقه‌مند هستم. به راستی میتوانم ساعتها درباره‌اش حرف بزنم. برایش میگویم که ما شبیه دو قاره هستیم، کند اما در حرکت، ولی نه در گذشته، بلکه در آینده به هم میخوریم. این بار نمانند قاره هند و آسیا که از تصادف بلندترین قله جهان هیمالیا را میسازند، بلکه ما عمیق‌ترین در هم رفتگی را میسازیم.
خیلی خوش آمدی آقای دبستانی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز برای شنوندگان این برنامه بگید که شما کار داستان نویسی رو از کجا شروع کردید، با کیا شروع کردید و کی شروع کردید؟
سلام میکنم خدمتتون، ممنونم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردیم. من خیلی اتفاقی دیدم که محمد بهارلود کلاس داستان نویسی داره و به مدت یک سال در اون جلسات شرکت کردم و بعدش به آموزشگاه کارنامه رفتم و شاگرد آقای حسین معتزیان آبتناس شدم.
خب شما اولین مجموعه کاری که منتشر کردید وقتی میمیشوی بود که در سال 1392 منتشر کردید و یکی از این داستانها هم با نام شیکر لوح افتخار مسابقه ادبی صادق هدایت همون سال 92 رو برده بود. این مجموعه چرا در خارج از ایران چاپ شد؟
شرایط چاپش تو ایران اصلا به امکان پذیر نبود. این تک تک این داستانها داستانهایی که میشه گفت به نوبه صحنه های رمانتیک داره. خود داستان شیکر یک مقداری مرتبط به وقایع داخلی ایران و متاسفانه تنها راهش این بودش که من با یک ناشر خارجی کار کنم.
مجموعه داستان بعدی شما اسمش است واجد شرایط مرگ، سال 95 منتشر کردید و این رو اما در تهران انتشار دادید. واجد شرایط مرگ بیش از هر چیز ما رو با یک فضای خیلی سورال رو در رو میکنه، خیلی فراواقعی گراست داستانهایی که در رو هست. پیرامون این کتاب یکم توضیح بدید.
من خودم چون مبتلا به یک بیماری خیلی خیلی خاصم و همیشه برام مسائل علمی جذابیت خاصی رو داشته، وقتی که متوجه شدم قوانینی وجود داره که آدم ها میتونن پیش از این که به صورت تدریجی بمیرن میتونن خودشون درخواست این قضیه رو داشته باشن، پیگیر این قانون جهانی که بعضی کشورها میپذیرن بعضی کشورها نپذیرفتن همیشه تحقیق میکردم و بعد از اینکه تو جایی که در حال حاضر ساکن هستم توی یکی از ایالت های امریکا متوجه شدم که ایالت بسیار نزدیک به ما ایالت نوادا هم حتی این قانون رو پذیرفت و این اجازه رو به بیمارانی که دچار دردهای شدیدی هستن میده تا بتونن دست به یک نوع مرگ بی درد در واقع دست بزنن. بعد با توجه به همین موضوع فکر کردم که همیشه این دردها نیستش که انسانها رو وادار میکنه که بخوان بمیرن، خیلی موقع اون شرایطه، در واقع اون شرایط انسان هاست که دردناکتر از دردی که میتونن داشته باشن. در حول این مسئله سعی کردم سوژه هایی رو پیدا کنم که این سوژه ها در واقع زنده هستن ولی مدت هاست که نیاز مرگ دارن. با توجه به موضوع داستان های واجد شرایط مرگ رو ساختم.
شاید از همون اولین داستان این فضایی که شما گفتید رو میشه شاهدش بود، داستان چسب، یک ایده خیلی سورئالیستیک شاید میشه گفت داره، کسی که عزیزی رو از دست داده و از فرط تأثر سعی میکنه با چسب مایه همه اشیاء اون خونه ای رو که اون فرد در زمان حیاتش درش بوده رو در سر جای خودشون بچسبونه و بعد نهایتاً خودش هم روی مبلی میشینه که همیشه روبروی اون فرد بوده و انگار درگیری با زمان هست و متوقف کردن هستی از حرکت. به نظر میاد ایده پردازی در داستانها براتون خیلی نقطه مهمتری هست برای شروع ایده های سورئالیستیک.
مسئله اینه که ما که یک جهان بی انتهایی از اتفاقات نیستیم، ما یک سری اتفاقات مشخص و قابل شمارش داریم مثل کلمات، ولی میتونیم کلمات رو شکلش عوض کنیم، در کنار هم یک جوری اینها رو بچینیم که جمله جدیدی ساخته بشه. برای همین یک اتفاق نمیتونه بیشتر از یه تعداد مشخصی باشه، مهمه که چجوری این اتفاق بیان بشه. سوژه انتخاب کردن که مهمترین بخش های کار منه. من ساعت های زیادی رو بابت سفر کردن میذارم تا بتونم زمانم رو تبدیل کنم به یاد گرفتن یا فهمیدن یک اتفاق فقط با یک شکل دیگه. اون شکل دیگر وقتی که میتونم پیدا کنم یه احساس آرامش به دست میده و فکر میکنم خب این شکل تازه رو چجوری میتونم بیانش کنم. مثل یه حقیقت یه دایره است. شما یه دایره رو وقتی میکشین در ابتدا فکر میکنید که هیچ ضلعی وجود نداره، ولی وقتی که یه ذره بین دستتون بگیرین و روی کمان دایره نگه دارین متوجه میشین میلیون ها زاویه وجود داره که شما در اثر اون عادت کشیدن دایره فراموشش کردین. من خیلی سعی میکنم این زاویه ها رو پیدا کنم و گاهی اون زاویه رو فقط زاویه رو حسن میکنم درشت‌تر کنم. اون دایره همون دایره است، اون زاویه درشت شده جذابش میکنه.
از مجموعه واجد شرایط مرگ شما میرسید به مجموعه داستانی که امسال منتشر کردید با نام راست، در شرکت کتاب در امریکا منتشر کردین.
مجموعه داستان راست دو تا داستان شاید مشکل دار داره با مفهومه که مشکل مینامنش. مشکل اولی شاید داستان اولی به نام داستان نقطه که من ته سفری که به اروپا داشتم سعی کردم با پناهجوهایی که مهاجرت کرده بودن و با مشقت‌های بسیاری خودشونو از مرزها گذرونده بودن صحبت کنم. بعد از پیش‌نویسی‌هایی که انجام دادم دیدم خب یه چیزی در کل اینها وجود داره، اونم نقطه حرکته و شروع کردم به نوشتن نقطه. نقطه یکی از داستان‌هایی که شاید زمان زیادی از زندگی منو به خودش گرفت و خودم رو هم خیلی درگیرش کرد. تا خودم من همیشه مهاجرم و یه سری جاها رو تونستم درک کنم، یه سری جاها رو نتونستم درک کنم، چون همه آدم‌ها به یک شکل و یک فرم از این مرز و بوم خارج نمی‌شدن. من سعی کردم اون فرم‌هایی رو که خودم تجربه نکرده بودم و سعی کردم درک کنم و بازگوش کنم. داستان دیگه این مجموعه داستان برج میلاد که در واقع آخرین داستان مجموعه راسته، داستانیه که اتفاق در واقع یک هنرستان میفته، یک هنرستان پسرانه و یه مقدار خودم رو روزهای اول بسیار به ترس انداخته بود، چون چیزی که شاید خود من یا حتی امروز وقتی بهش برمیگردم و نگاه میکنم میبینم که ما یک تصویر متفاوتی داریم از داخل این مدارس، داخل این هنرستان ها. من تلاش کردم زبان رایج این نوجوان‌ها رو بسازم و چیزهایی رو که انجام میدن، چیزهایی که حتی وقتی خود من برمیگردم به گذشتم ازش میترسم و فکر میکنم که واقعا آدم‌ها تو سن چقدر میتونن خطرناک باشن. کل داستان بر پایه دیالوگ نوشته شده، داستان نسبتاً بلندیه، تمام ساختار داستان فقط بر اساس دیالوگه و زبان داستان یک مقدار زبان متعارفی نیست، چون زبان اون سن نوجوان‌ها زبان متعارفی نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آرش دبستانی، داستان نویس ایرانی ساکن آمریکا بود که به زودی چهارمین اثر داستانیش را منتشر می کند. این برنامه مرور کتاب را در وبسایت رادیو فردا، فیسبوک و تلگرام ما می توانید دنبال کنید. سپاسگزارم که با من مهرزاد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda